هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 21 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 11 می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احتمال افزایش قیمت 4 کالای اساسی دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحیدی گفت در طرح اصلاح یارانه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن میتواند تغییر کند و به گفته او هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست در این روزها به گفته او از خرید هیجانی بپرهیزند. به دنبال اظهارات این مقام‌های دولت رئیسی، رسانه‌های داخل کشور از بالا رفتن قیمت اقلام مورد اشاره احمد وحیدی خبر دادند. از جمله اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه خبر داد که قیمت مرغ به بیش از 64 هزار تومان و تخم مرغ به 98 هزار تومان رسیده است. در هفته‌های اخیر گرانی قیمت انواع کالاهای اساسی و خدمات در ایران موجب شکل‌گیری اعتراضات گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید دو تبعی اروپایی را دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات این دو نفر مأموران حرفه‌ای معرفی شدند که توسط به گفته این بیانیه توطئه‌گران بیگانه به ایران اعزام شده تا مطالبات قشرها و صنوف کشور را به انحراف کشانده و به نوشته وزارت اطلاعات جامعه را با موج سهمگینی از ناامنی و شرارت روبرو کنند. بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افزوده که این افراد از جمله با شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان تماس داشتند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به هویت و تابعیت و زمان بازداشت این دو نفر اشاره‌ای نکرده است. رسانه‌های ایران می‌گویند نیروی زمینی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه مناطقی را که به گفته آنها مواضعه گروه‌های تروریستی بوده است در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفتند. هنوز آماری از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش نشده است. جمهوری اسلامی 21 اسفند هم با 12 فروند موشک بالستیک اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و مدعی بود که یک مرکز اسرائیلی را زده است. اما به گزارش خبرگزاری‌ها ویلایی که در اربیل عراق هدف قرار گرفت متعلق به باسکریم برزنجی، سرمایه‌دار کرد و مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کردستان عراق بود. قیمت هر دلار آمریکا در برابر ریال روز چهارشنبه 21 اردیبهشت در آستانه ورود به کانال 30000 تومان قرار گرفت. روند صعودی قیمت دلار که از نیمه دوم اسفند سال گذشته شروع شده روز چهارشنبه ادامه یافت و گزارش حاکی از مبادله دلار و ریال در بازار آزاد در مرز 30000 تومان است. قیمت دلار در دو ماه اخیر بیش از 14% رشد داشته است. رسانه‌های ایران عدم پیشرفت مذاکرات برجام و افزایش انتظارات تورمی در بازار را از دلایل کاهش ارزش پول ملی ذکر کردند. و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد قربانیان مسمومیت الکلی در بندر عباس به 14 تن رسیده است. مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی خانگی نزدیک به 2 هفته است که در استان هرمزگان قربانی می‌گیرد. پیشتر تعداد قربانیان مصرف این مشروب 12 تن اعلام شده بودند. حال فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داده که در 24 ساعت گذشته 2 نفر دیگر هم به تعداد قربانیان اضافه شده و 11 نفر هم بر اثر مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان بندر عباس رجوع کردند. به گفته این مقام بهداشتی از شمار مسمومان 6 نفر خانم بودند که 1 نفر از آنها جان باخته و 4 تن دیگر دچار تاری و مشکل بینایی شدند.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گرانی کالاهای اساسی در ایران و موج رو به گسترش فقر در کشور.
الان تقریبا 2/3 افراد جامعه ایران زیر خط فقر.
به بازداشت مستندسازان زن در ایران و ادامه فشارها بر سینمای ایران نگاهی خواهیم داشت.
بازداشت مستندسازان زن ایرانی که به نظر میرسه تعدادشون بیشتر از 2 نفره و یک حلقه است از زنجیر محدود کردن بیشتر سینما ایران.
و یکتا جمالی وزنه‌بردار زن ایرانی که مدال نقره جهانی را از آن خود کرده در یونان ناپدید شد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که وزیر کشور ایران امروز از احتمال افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن به جز آرد و نان در پی طرح جدید یارانه‌ای دولت خبر داد، وزیر صنعت از مردم خواسته در این روزها از خریدهای هیجانی بپریزند. این در حالی است که اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه خبر داد که قیمت مرغ به 64 هزار تومان و تخم مرغ به 98 هزار تومان رسیده است. در گفتگو با مهرداد سید اسکری اقتصاددان ساکن نروژ ابتدا از او پرسیدم این روند قطره‌ای اعلام کردن افزایش قیمت‌ها از سوی حاکمیت بیانگر چه واقعیتی در دستگاه اداره کشور است؟
ببینید، برای فهم اون چیزی که افزایش قیمت کالاها هست باید دقت بکنید. دولت برای تقسیم بندی این ابر از تقسیم بندی های جغرافیایی، همون مکانی، زمانی، کالایی یا جمعیتی یا دهکی استفاده میکنه، یعنی برای اینکه بتونه اعتراضات رو جلوگیری بکنه و بار روانی قضیه رو بیاره پایین، میگه که امروز مثلا این 4 قلم خواهد بود، فردا میگه که در فلان استان آزمایش خواهیم کرد، پس فردا میگه که واسه این 4 تا دهک پول میریزیم. یعنی بر اساس تقسیم بندی هست، به منزله اینکه اینا با تقسیم بندی و دیوارکشی میان لایه‌های اجتماعی کالای گوناگون بتونن این قضیه رو به لحاظ روانی مدیریت بکنن. اما واقعیت اینه که افزایش قیمت کالاها و خدمات مثل قیرگونی پشت بون نیست که شما مثلا یه تیکش رو قیرگونی بکنی و بقیه جاها سرایت نکنه. خودشون هم دقیقاً میدونن، اما این به عمد این کار رو میکنن به خاطر اینکه کنترل بار روانی قضیه رو بکنن.
یک نماینده مجلس پیشتر گفته بود که 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر قرار دارن. چقدر روند رو به افزایش قیمت‌ها میتونه به سقوط شمار بیشتری از شهروندان به زیر خط فقر بیانجامه؟
ببینید، آخرین آماری که اعلام شد نشون دهنده این بود که میزان تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفتن از سال 96 تا 99 2 برابر شده، که به اون عددی هست که شما فرمودید. خب الان هم اگر نگاه بکنیم در سال 1401 قطعاً این عدد احتمالاً هم 2 برابر شده یا حداقل نزدیک به 2 برابر شده، با توجه به اینکه شیبش بیشتره، یعنی اینکه میزان افرادی که میپیوندن چون قیمت کالا به شدت افزایش پیدا کرده و تورم زیادتر شده، حدوداً میتونیم بگیم که الان تقریباً 2/3 افراد جامعه ایران زیر خط فقر.
آقای سید اسکری، برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که شرایط فعلی اقتصادی در ایران تابعی از بحث تحریم ها در ایران هستش و معتقد هستند که با برداشته شدن تحریم ها ما شرایط بهتری خواهیم داشت، ولی عده‌ای دیگه معتقدند وضعیت بد مدیریتی که غیر علمی در این سالها کشور اداره شده وضعیت رو به اینجا رسونده، و عده‌ای هم در حال حاضر با این بالا رفتن قیمت نان و غلات و اینها معتقدند که بحران جهانی است که در پی تهاجم روسیه به اوکراین بوده شرایط رو به اینجا رسونده. سهم کدوم یکی از این عوامل بیشتر هستش؟
من اجازه بدید یه تصویر 3 بعدی برای شما ترسیم بکنن. اقتصاد ایران مثل یه رگه که این رگ تا این سالها دچار گرفتگی شده، یعنی ساختار اقتصاد فاسد، رانتیر، آقازاده ها. خدمت شما عرض بکنم که حضور دولت، حضور نهادهای نظامی، خدمت شما عرض کنم هر چیزی که شما فکر کنید، این اومده این رگ رو گرفته و گرفته و گرفته. هر چقدر که به سالهای نزدیکتر نزدیک میشیم، خدمت شما عرض کنم مشکلات بیشتر و بیشتر شده. و البته این اقتصاد کار میکرده، تحریم ها باعث گرفتگی این رگ آنچنان شده که بعدن به واکنش پرداخته و واکنش نشون داده. و این اقتصاد دیگه آروم آروم دیگه اون کارهای قبلی خودش رو انجام نمیده. بحث‌های تحریم‌های بین‌المللی و اینا هر چقدر متأخرتر میشه باعث گرفتگی بیشتر این رگ میشه. در نتیجه ما اگر بخوایم نشون بدیم بله اگر اون در خصوص بحث مثلا جنگ اوکراین تموم بشه یک کمی از مشکلات حل میشه، مسئله تحریم‌ها حل بشه یک کمی از این مشکلات حل میشه و اون گرفتگی رگ اندک اندک باز و بازتر میشه. یه چیزی بخوایم عدد بدیم 15 تا 20 درصد مباحث تحریم ها هست و بقیه اون مباحث داخلی هست که تا این 43 سال بر اقتصاد ایران رفته. اگر یک همچین دیدگاهی داشته باشیم این گونه تقسیم بندی ها بیشتر برای ما شفاف میشه.
گفتگویی بود با مهداد سید اسکری اقتصاددان ساکن نروژ درباره وضعیت اقتصادی کشور و روند رو به گسترش فقر. اما گزارش ها از ایران هاکیست، ماموران امنیتی امروز سه‌شنبه اقدام به تفتیش منازل تعدادی از سینماگران فعال در حوزه ساخت مستند کرده و در مواردی برخی را بازداشت کردند. تا کنون بازداشت مینا کشاورز و فیروز خسروانی از زنان مستندساز تایید شده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
موج جدید دستگیری‌ها در ایران علاوه بر فعالان مدنی در چند روز اخیر گریبان مستندسازان و عکاسان زن را گرفته است. منابع مختلف از بازداشت مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندساز در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی ایران خبر دادند. بیدارزنی، رسانه گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران، از جمله این منابع خبری است که نخست بازداشت خانم کشاورز را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. به گزارش این رسانه، مأموران امنیتی صبح سه‌شنبه به خانه مینا کشاورز رفتند و پس از ضبط تلفن همراه، لپتاپ و وسایل شخصی این مستندساز او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سایت بیدارزنی ساعتی بعد از آن نیز از بازداشت فیروزه خسروانی در تهران نوشت و عنوان کرد که او نیز در تماس کوتاهی که با خانواده‌اش داشته از حضور خود در بازداشتگاه 209 زندان اوین خبر داده است. بازداشتگاه 209 اوین تحت اختیار و نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. هنوز اتهامات فیروزه خسروانی و مینا کشاورز مشخص نیست. خانم کشاورز اما با آخرین مستند خود با نام هنر در خطر زندگی کردن، زندگی زنان قربانی خشونت خانگی در ایران را به تصویر می‌کشد و تلاش شماری از فعالان اجتماعی در ایران برای به تصویب رساندن قانونی در حمایت از این زنان را مطرح می‌کند. فیروزه خسروانی نیز آذر ماه 1399 با فیلم رادیوگرافی یک خانواده محصول مشترک نروژ، ایران و سوئیس داستان پیش و پس از انقلاب دختر یک خانواده را می‌گوید که انقلاب 57 بر فضای فکری پدر و مادرش و زندگی خانوادگی آنها تأثیر مستقیم می‌گذارد. مینا کشاورز و فیروزه خسروانی هر دو به خاطر فیلم‌های آخرشان به جشنواره‌های بین‌المللی معتبری نیز راه پیدا کردند. علی مصلح، نویسنده و منتقد حوزه سینمایی، در گفتگو با رادیو فردا.
بازداشت مستندسازان زن ایرانی که به نظر میرسه تعدادشون بیشتر از دو نفره و هنوز رسانه‌ای نشده، یک حلقه است از زنجیر محدود کردن بیشتر سینما ایران. دقت کنیم دو روز قبل از اعلام خبر دستگیری این مستندسازان، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با لحن تهدیدآمیز گفت که فیلم‌های سینمایی بدون مجوز ساخت فیلم برداری شدن و یک مهلتی تعیین کرد که این فیلم‌ها باید ارائه بشن به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز و هشدار داد که نباید هیچ فیلمی خارج از این دایره مجوزهای وزارت ارشاد ساخته بشه. به نظر میرسه که در واقع با روی کار اومدن دولت جدید قرار کنترل، نظارت و سانسور در سینما ایران بیشتر بشه. و دقت کنیم که این مستندسازانی که دستگیر شدن از در واقع چهره‌های مستقل بودن، آثارشون در خارج از ایران به نمایش در میومد، با فستیوال‌ها و مؤسسات سینمایی و فرهنگی ارتباط داشتن و به طور کلی جمهوری اسلامی با کسانی که فعالیت فرهنگی میکنن و با خارج از ایران در ارتباطن، در واقع مشکل داره، با یک سوء ظنی بهشون نگاه میکنه و هر چند سال یک بار یک پروژه امنیتی درباره اینها اجرا میشه. الان در شرایط جدید که مشکلات اقتصادی زیاده، به نظر میرسه که بخشی از این سیستم اطلاعاتی و امنیتی هم تصمیم گرفته که فضا رو برای در واقع چهره های فرهنگی و هنری مستقل تنگتر هم بکنه و این هم یک اتفاق در واقع تکراریه. یعنی هر وقت سرکوب در ایران تشدید میشه، در حوزه فرهنگ هم سختگیری ها افزایش پیدا میکنه.
دوره جدید بازداشت ها در ایران اما محدود به این دو مستندساز نیست. تنها یک روز قبل از آن هم ماموران امنیتی ایران به بازداشت ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار و آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، مترجم و فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان ایران اقدام کرده بودند.
کنوش فرید گزارش می‌داد، اما خانواده اسماعیل عبدی معلم زندانی می‌گویند با انتقال این فعال صنفی به زندان کچویی کرج، امکان هر گونه ملاقات و تماس تلفنی از او گرفته شده است. اسماعیل عبدی که از 11 اردیبهشت در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی و پرونده سازی برای فعالان صنفی و معلمان در اعتصاب قضا است، روز پنجشنبه از ندامتگاه مرکزی کرج به زندان فردیس کرج معروف به کچویی در این شهر منتقل شد. منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت این معلم زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبرد چنین میگوید:
آقای عبدی ظهر پنجشنبه بدون هماهنگی قبلی با خانواده انتقالش دادن از زندان مرکزی کرج با نامه اعزام به زندان اوین. ایشون بعد از اینکه کلی سرگردان در کلانتری، در قرارگاه نیروی انتظامی کرج، کلانتری تهران، کلانتری گرمدره، با توجه به پیگیری‌هایی که خانواده انجام دادن، اینو منتقلش کردن به زندان کچویی کرج. ما 4 روز از آقای عبدی بی‌خبر بودیم، چون از 11 اردیبهشت ماه 1401 به اعتراض به احکام امنیتی که برای فعالین صنفی، کارگری و دیگر فعالین سیاسی می‌برند و متأسفانه طولانی مدت فعالین رو در زندان نگه می‌دارن و اینکه به تازگی 150 تا معلم و پرونده سازی کردن و تعداد زیادی هم دستگیر کردن. از 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا بود و اون روزی که انتقالش دادن به زندان کچویی کرج، روز 4 اعتصاب قضا بود. ما از پنجشنبه دیگه هیچ اطلاعی از سلامتی ایشون نداریم. تا دیروز من با پیگیری‌هایی که کردم به دادستانی تهران و خواهش کردم ازشون که ارتباط ما رو خانواده رو وصف کنن، گفتن چرا ایشون پیام روز معلم و کارگر داده؟ ایشون نباید پیام میداده، پیام نوروزی داده، پیام روز معلم و کارگر. خاطر همین ارتباط با خانه قطع کردن. آقای عبدی فقط ارتباط با خانواده‌اش داشتش. ارتباطای زندان جوری هستش که فقط با اعضای درجه یک خانواده میتونن ارتباط کنن، ولی این هم از ما دریغ کردن. من اعتراض کردم، گفتم حقوق شهروندی ما هستش و ما حق داریم که با ایشون ارتباط داشته باشیم، ولی اینو متاسفانه از ما دریغ کردن. 7 سال ظالمانه در زندان هستش با یه حکم ناعادلانه. متاسفانه فعالین صنفی انتقاد مسالمت آمیزه، ولی اینا به صورت ناعادلانه اینا رو طولانی مدت در زندان نگه دارن. پرونده 10 سال برای سال 89 آقای عبدی داشتن که الان اون حکم رو سیستم قضایی هستش. یه پرونده برای سال 94، سال 94 پرونده تمام شده، 5 سال زندانی، سال 89 10 سال هستش که 9 سالش اجرایی، 2 سالش رو آقای عبدی داخل زندان بوده. الان هم در یک تماس کوتاهی که ایشون به ما داشتن گفتن که فشار خونشون بالا رفته بوده، قند خون پایین، تا ضربان قلبش اختلال ایجاد شده و به هم زده شده ضربان قلبش. من خیلی نگرانم. بچه ها همینجور دسته آریتمی قلبی با آقای عبدی وصل کردن تا یه مقداری بتونه ضربان قلبش کنترل بکنن. ملاقات ها هم بسته هستش و ما کل ارتباط متاسفانه نداریم با آقای عبدی. من اینا رو به دادستانی تهران گفتم، به مقامات قوه قضاییه گفتم که رسیدگی بکنن، ولی تلفن ایشون رو متاسفانه قطع کردن و نمیذارن با خانواده ارتباط داشته باشه.
توضیحات منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی، معلم زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبرد را میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یکتا جمالی پدیده وزن برداری زنان ایران که 2 روز قبل مدال نقره 1 ضرب رقابت‌های قهرمانی جهان در یونان را گرفت، از هتل محل اقامتش خارج شده و تاکنون برنگشته است. زهرا پورامین، سرپرست نایب رئیس زنان فدراسیون وزن برداری، به خبرگزاری اینا گفته که نمی‌داند چه اتفاقی افتاده، اما علی مرادی رئیس فدراسیون در یونان است تا بتواند یکتا جمالی را به ایران بازگرداند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک. آقای رستم‌پور، آیا خبرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسه که خانم جمالی پناهنده شده به کشور یونان صحت داره؟
درود بر شما خانم وحید منش، همچنین شنوندگان محترم. خبر رسمی مبنی بر اعلام پناهندگی، باید منتظر بمونیم تا خود یکتا جمالی در این زمینه صحبت کنه و تایید کنه، اما اونچه که اتفاق افتاده بر حسب شنیده ها از وزنه برداران اردونشین این بوده که همین آقای مرادی که الان میگه من اینجا هستم تا پیداش کنم و برش گردونم، چندین تنش جدی با یکتا جمالی داشته. به هر حال صحبت از یک دختر 17 ساله است که پر افتخارترین وزنه‌بردار زن ایرانیه و اولین نفریه که مدال گرفته، مدالش رو دوباره تکرار کرده و 3 بار مدال گرفته، یعنی یک چهره تراز اول ورزشیه برای ورزش ایران. اما برخوردهای نامناسب علی مرادی با او در اردوی تیم ملی نکاتیه که تایید شده از طرف وزنه‌برداران اردونشین، و میدونیم که فدراسیون وزنه‌برداری در نهایت هم فقط 1 زن و 1 مرد رو، در واقع 2 نفر رو به این مسابقات اعزام کرد از وزنه‌برداران و بسیار باعث نارضایتی سایر وزنه‌برداران هم شده بود، ولی با این اوصاف دیدیم که یکتا اینجا هم خیلی موفق ظاهر شد و تونست مجدداً مدال جهانی بگیره.
آقای رستم‌پور، اشاره کردید به رفتارهای نامناسب علی مرادی با خانم جمالی. چرا در سالهای اخیر شاهد خروج ورزشکاران ایرانی از تیم‌ها هستیم و بعضا اونها در کشورهای مختلف درخواست پناهندگی هم میدهند؟
در ماهای اخیر موج مهاجرت ورزشکاران بسیار شدت گرفته. در گذشته عمدتاً اینطوری بود که نفرات دوم و سوم و پشت خطی‌ها در تیم ملی در اصطلاح که سهمی از جوایز نداشتن، مدال نمیتونستن بگیرن، اونا بیشترین آمار ورزشکاران پناهنده بودن. اما الان میبینیم که یکتا جمالی حتی بر نمیگرده ایران که پاداشش رو بگیره، چون اصلا پاداشی در کار نیست و اون پاداشی که در گذشته مدال‌آوران تعلق میگرفت که سکه و در پاره‌ای از اوقات میدیدیم که زمین، منزل مسکونی، اتومبیل، اینها همه منتفی شده و صرفا مبلغ ریالی براشون در نظر میگیرن، اونم با 1-2 سال تأخیر میپردازن. میبینیم که ورزشکارانی که الان پناهنده میشن، از ایران خارج میشن، از ورزشکاران زن تقریبا پایا پای هست با ورزشکاران مرد. پینیا علیزاده، تاریخ‌ساز ورزش زنان ایران، در شقایق باپیری از تیم ملی هندبال در مسابقات جهانی جدا شد و برنگشت. یکتا جمالی به عنوان پدیده بیچون و چرای وزنه‌برداری زنان ایران تا این لحظه خبری ازش در دسترس نیست و این نشون میده که اوضاع معیشتی، گرونی ها و این بحران دیگه نمیشه گفت، فاجعه اقتصادی که حکمفرماست و چشمانداز روشنی هم در ماهای آتی دیده نمیشه، ورزشکاران رو مجاب میکنه به هر طریقی که میتونن از کشور خارج بشن و تعدادشون هم رو به فزونی.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک همراه ما بود با نگاهی به ناپدید شدن یکتا جمالی، پدیده وزن برداری زنان ایران در یونان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با گذشت 2.5 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آمریکا معتقد است کرملین برای یک جنگ طولانی در حال آماده شدن است. دیپلماسی بین دو کشور به بن‌بست خورده و در حالی که روسیه به کندی در حال پیشروی است، اوکراین با اتکا به کمک‌های نظامی غرب مصمم است تا قلمرو اشغال شده خود را بازپس بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه میگوید ارتش این کشور با تحت کنترل در آوردن کل استان لوهانسک به پیروزی قابل توجهی دست یافته. روسیه پس از عقب نشینی نیروهایش از شمال اوکراین و حومه کیف تصرف دونباس را که پیش از جنگ دو سوم آن تحت کنترل دولت اوکراین بود، هدف اصلی خود در اوکراین اعلام کرده. اوکراین با رد اظهارات مقامات روس تأکید کرده به رغم تصرف شهر پاپاسنه که پس از چند هفته درگیری‌های خیابانی به کلی تخریب شده، نیروهای اوکراینی در مواضع مستحکم‌تری قرار گرفتند و حملات نیروهای روس ثمری نداشته. ارتش اوکراین در شمال استان خارکیف نیز نیروهای روس را وادار به عقب نشینی کرده و در جنوب در تلاش است جزیره ازمین در دریای سیاه را از ارتش روسیه بازپس گیرد. تشدید اخیر مشکباران بندر اودسا با این تلاش ها بی ارتباط نیست. روسیه نمی خواهد اجازه دهد اوکراین در دریای سیاه حضور داشته باشد و این در حال است که ممانعت از صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی اوکراین باعث رشد قیمت ها در بازار جهانی شده. روسیه همچنین تمام پیشنهادهای اوکراین برای تخلیه ماریوپول و ابتکارهایی که با میانجیگری کشورهای سالس و سازمانهای بین المللی مطرح شده را رد کرده. سه‌شنبه مدیر اطلاعات ملی آمریکا احتمال داد مسکو برای جنگ طولانی در اوکراین آماده می شود و به گفته وی با توجه به عدم تطابق جاه‌طلبی‌های ولادیمیر پوتین و قابلیت‌های نظامی متعارف فعلی روسیه، این احتمال وجود دارد که ظرف چند ماه آینده شاهد تحولات غیرقابل پیش بینی باشیم. همزمان رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفت در این مرحله نه روسیه برنده است و نه اوکراین و تا حدود این جنگ به بن‌بست خورده. آندری کالیسنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید تحولات آتی به آن دلیل غیرقابل پیش بینی است که این جنگ صرفاً به خواست صاحب کرملین و بدون منطق و عقلانیت ادامه دارد.
پوتین نمیتواند به این ماجراجویی پایان دهد چرا که به اهدافش نرسیده و نمیتواند به پیروزی هم برسد چرا که این عملیات نظامی بد برنامه ریزی شده و نیروهای نظامی روس اغلب انگیزه‌ای برای جنگیدن ندارند. وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید پوتین از این مخمصه راه خروج ندارد، این دقیق ترین برآورد است و متاسفانه در این شرایط ممکن است پوتین گامهای غیرقابل پیشبینی بردارد، از فراخوان عمومی به خدمت در روسیه گرفته تا استفاده از سلاح تاکتیکی هسته‌ای در اوکراین. پوتین میخواهد همچون استالین پیروز جنگ باشد. او 9 می در سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی صراحتاً گفت همچون در سال 1945 پیروز خواهیم شد و این در حالی است که در این مرحله جنگ فرسایشی شده و مذاکرات نیز به بن‌بست خورده. اما واقعیت‌ها برای پوتین معنا ندارد. او برای این جنگ دلیل شخصی دارد. او همچنان در توهم احیای اتحاد شوروی به سر می‌برد و تحمل دیدن گرایش اوکراین به غرب را ندارد. پوتین سیستمی ساخته که در آن یگانه تصمیم گیرنده است. تمام تحولات آتی در ارتباط با این جنگ به تصمیم‌های شخص او بستگی خواهد داشت.
در روزهای اخیر بسیاری از رهبران غربی خواستار از سرگیری مذاکرات بین روسیه و اوکراین شدند، اما می‌گویند به حمایت سیاسی، مالی و نظامی از اوکراین ادامه می‌دهند تا کیف بتواند از موضع قدرت با مسکو مذاکره کند. وزیران خارجه آلمان و هلند طی سفر به کیف تأکید کردند اوکراین از حمایت کامل غرب برخوردار است. کنگره آمریکا بسته جدید به ارزش حدود 40 میلیارد دلار برای کمک‌های نظامی به اوکراین تصویب کرده. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه گفت اوکراین مذاکره با روسیه را منتفی نمی‌داند، اما در حالی که کیف در ابتدای جنگ خواستار عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی بود که پیش از 24 فوریه وجود داشت، در این مرحله خواستار پیروزی است تا تمام مناطق اشغال شده بازپس گرفته شود. همزمان با این اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی پیامی به جدایی طلبان دونباس اعلام کرد روسیه پیروز می شود و به تمام اهداف خود در اوکراین تحقق می بخشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران از افزایش رسمی نرخ اجاره در کلان شهر تهران تا 25% و در بقیه کلان شهرها 20% و سایر شهرها 15% خبر داد. پارسال نیز نرخ افزایش اجاره خانه به همین میزان تصویب شده بود، اما آمارها نشان میداد که این نرخ 2 برابر شده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره پای صحبت‌های مریا پیک، بازیگر، نویسنده و کارگردان درباره فیلم تازه‌اش انیمیشن گربه می‌نشینیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مریا پیک، بازیگر، نویسنده و کارگردان که بیش از هر چیز با حضور در تعدادی از آثار شناخته شده تاریخ سینما ایران از جمله فیلم‌های داشاکل، ساخته مسعود کیمیایی، اسرار گنج دره جنی، ساخته ابراهیم گلستان و بن‌بست، ساخته پرویز صیاد به یاد آورده می‌شود، مدتی است با ساخت فیلم کوتاه انیمیشنی به نام گربه در چند جشنواره جهانی حاضر شده است. این انیمیشن 13 دقیقه‌ای روایت دختر گلفروشی است که تلاش می‌کند از سیاهی دربرگیرنده‌ای که همه جا را تسخیر می‌کند فرار کند. انیمیشن نمادینی که می‌تواند اشاره آشکاری به شرایط 4 دهه گذشته در ایران باشد. انیمیشن گربه از زمان ساخت تا کنون طی ماه‌های گذشته در جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره فیلم‌های مستقل کوتاه سان فرانسیسکو، جشنواره فیلم زنان تورنتو، جشنواره فیلم‌های مستقل ونکوور و جشنواره فیلم مسکو شرکت داشته است. درباره این انیمیشن با مریا پیک گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم چطور به فکر ساخت فیلم انیمیشن افتاده.
انیمیشن همیشه برای من جذبه بسیار داشته، ولی هیچ وقت خب موقعیتش پیش نیومده که بتونم کاری در این زمینه انجام بدم. فکر این بودش که شاید بتونیم از طریق انیمیشن یک راه بهتری رو باز بکنیم برای برخورد با تماشاچی غربی و تماشاچی ایرانی. مسلماً هموطنان عزیزم، و این تجربه این 40 چند سال گذشته که در غربت من بودم و هر روزی که گذشته، هر ماهی، هر سالی که گذشته، همه اینها، این غمها و دردهای این مسائلی که به وجود آمده در ایران و همراه بودم با مردمم تا اونجا که تونستم صداشون رو به اوج رسوندم در تئاتر سینما، ولی انیمیشن برای من این جذبه رو داشت که شاید بشه از طریق انیمیشن بیشتر گفت، بیشتر پیش رفت و بیشتر تحت تأثیر گذاشت. و به همین دلیل بودش که من انیمیشن رو انتخاب کردم برای فیلم گربه که همون نقشه ایران عزیزمون هست.
اشاره های فیلم به خصوص برای تماشاگر ایرانی میتونه بسیار آشکار باشه. در واقع نمادهای فیلم خیلی مربوط به ایران و شرایط اون و مردم هست. شخصیت اصلی فیلم، همون دختر گلفروش، میتونه نمادی از زنان ایران باشه که مدام در تلاش برای فرار از اون سیاهی در برگیرنده هستن و نوعی مقاومت دائم رو دارن.
100% زنان، موقعیت اونها در عرض 40 چند سال گذشته و این پوشش سیاهی که روی بیش از نیمی از جمعیت مملکت ما کشیده شده که باشن زنان، حق قانونیشون از اونها گرفته شده و کودکان کار، فحشا، مسائل اجتماعی، اجحاف، اختناق، دزدی، فشار، کمبود، از بین بردن صدای زنان در خواندن آواز، از بین بردن آزادی زنان روی پرده سینما، روی صحنه تئاتر و تلویزیون و کل مسائلی که در از این 40 چند سال گذشته به خصوص زنان ایران و کودکان ایران که آینده ایران هستند باهاش مواجه بودند در این فیلم به شکل خاصی پیاده شده و هر لحظه و هر تصویر یک تصویر مهمه، چون خیلی زیاد روش کار شده و حتی مثلا مسئله جنگ درش هست، مسئله آب هست درش و مسئله گرسنگی مردم و نبودن و کمبود مواد روزانه، زندگی معمول، یعنی واقعا یک جهنمی سالن ایران که مردم ایران زمین حقشون نیست و متاسفانه روبرو و مواجه هستن با کلاهبردارایی که دارن اون مملکت رو اداره میکنن. بنابراین توی یک همچین مجموعه رو در عرض 13 دقیقه گفتن کار آسونی نیست و من فکر کردم که شاید از طریق انیمیشن بتونم که این احساس رو منتقل بکنم و این احساس رو در میون بذارم، نه بلکه با هموطنان عزیزم در ایران زمین بلکه با تماشاچی غربی.
اون دو بخش مربوط به افراد حاضر در نوعی خط تولید یا کارخونه که انگار بخشی از وجود خودشون رو از دست میدن برام قابل توجه بود. هم زنها رو میبینیم در این خط تولیدها و هم مردان رو. برای بیننده این نوع نمادگرایی قراره یادآور چه وضعیتی باشه؟
یک قسمتی از این انیمیشن یک کارخانه‌ای هست که در این کارخانه فحشا رو تقویت میکنه و زنان رو در جعبه میگذاره و مهر میزنه و اونها رو میفرسته به جاهای مختلف خاورمیانه. در این انیمیشن در اون کارخانه به خصوص شما بچه های قالیباف رو میبینید که بچه های کار هستن. در این کارخانه به خصوص شما میبینید که تحصیل کرده های ما رو که سراشون رو در میارن میندازن در آتش و بدنهاشون رو به جنگ میفرستن. یعنی هر لحظه از این فیلم یک قسمتی از سرگذشت ما در از این 14 دهه گذشته بوده زیر این سیستم به خصوص. و ولی خب مستقیما من چیزایی رو که میشنوم، من چیزایی رو که میبینم از طریق میدیا خارج از کشور و فعال بودم در این زمینه از سال تئاتر و سینما و تلویزیون که بتونم صدایی باشم برای هموطنانم. البته میدونین ما انتخابات خاص خودمون داریم، هر کس انتخاب خاص خودش رو برای آیندهش میکنه و تصمیم من این بودش که من نمیتونم در مملکتی که چنین سیستمی هست زندگی بکنم. بنابراین اومدم بیرون و در از این 14 دهه سعی کردم به هر نه و شکلی که میتونم، چه از طریق فیلم های سینمایی گذشته مثل فرستاده، مثل فیلم سرحد، مثل نمایشنامه های متفاوتی که کار شده خارج از کشور که بسیار بسیار مشکل بوده، بسیار سخت بوده این کارها رو به قوام رسوندن و این صداها رو به گوش ها رسوندن و همه اینها یه مجموعه بوده و به خصوص موقعیت زنان در ایران. من برای این لایه به لایه اینها هست، منتها مسئله امیدم درش هست که گنجونده شده. حالا نمیخوایم آخر فیلمو بگیم، ولی این قدرت درونی این دختره که بتونه مقابله بکنه با این سیاهی و این قیری که به دنبالش هست و میخواد اونو ببلعه و از بین ببره. این قصه طوری گفته شده که قوام پیدا کرده که بتونه هم یک نقطه امیدی باشه و هم نشان دهنده مسائلی که در از این 14 دهه ما باهاش مواجه بودیم در مملکتمون.
اون نقطه امید خب از کجا میاد در پایان؟
نقطه امید در کل از قدرت درونی افکار این دختره، با وصف اینکه مواجه میشه با مسائل بسیار مشکلی که از دیدگاه این دختر کوچولوی کار ما میبینیم، تمام این سفر خشمگین سخت دردناک رو قدرتی رو پیدا میکنه. اگر شما توجه کرده باشید به اول فیلم، وقتی اون دختر خوشحاله و همه زندگیش به صورت معمول داره پیش میره، زندگی که حقشه و روی تناب داره بازی میکنه، ما یک صدایی رو پشت پرده میشنویم و اون صدای دختر بویر احمدی است و در ضمن خواننده اون آوازم من هستم، خودم این کارو کردم، یعنی صدای من هست توی فیلم. و این وقتی از پشت پرده پشت پستو میبینیم این صدا، این صدای زیبا داره پخش میشه، این نوسان فکری و ذهنی این دختر کوچولوه که مادرشه، مادرشه که پشتیبانشه، مادرشه که همیشه همراهش بوده و بعد این تنهایی که داره توی این سفر خاص در اون لحظه آخر بعد از اینکه خانواده از بین میره و خودش از مرگ اون خانواده خودش باز دوباره بالهاشو پیدا میکنه که به پروازش ادامه بده و قدرتشو پیدا میکنه از مادرش، در آخر فیلم هم به همین شکل این بازگو میشه که صدای اون مادر و صدای اون زن که این دختر به دنیا آورده باز دوباره یه قدرتی به این دختر میده که بتونه مقاومت بکنه در مقابل سیاهی.
گفتین که علاوه بر بیننده ایرانی مخاطب غیر ایرانی هم براتون مهم بود. در همه سالهای گذشته موضوع نمایش واقعیت جاری در ایران در آثاری که بیننده خارجی دارن بحث انگیز بوده. برخی ها میگن نمایش اینگونه واقعیت ها میتونه تصویر ایران رو به گفته اونها مخدوش کنه نزد مخاطبان خارجی. شما نگران چنین نظراتی نبودید؟ اصلا قائل به این موضوع هستید؟
فیلمسازایی هستن که در ایران کار میکنن، اونهایی که از حمایت دولت برخوردار هستن و فیلمها و سیستمی رو به وجود میارن در فیلمشون که شاید میتونه گمراه کننده باشه. یعنی حتی شما فیلمی رو که میسازید شاید بتونید که فحاشی بکنید به اون دولت و اون دولت اجازه بده که این فیلم رو شما بسازید و بعد این فیلم رو به خارج از کشور بفرستید و تعدادی از منتقدین اروپایی یا آمریکایی اون رو ببینن و بگن خب پس این باید دولت بسیار خوبی باشه یا دولت درستی باشه که اجازه میده ازشون انتقاد بشه. ولی در کل همکاری کردن با اون سیستم و فیلمسازی رو از طریق اونها ساختند، این چیزیست که به نظر من، یعنی تصمیم بوده که من گرفتم که نباشم اونجا و این کار رو انجام ندم، چرا که من میخواستم که در دنیای آزاد باشم با تمام مشکلاتی که وجود داشت اینجا برای فیلمسازی و برای همینم تعداد فیلم ها کم بوده. شاید تئاتر بسیار زیاد بوده چون تئاتر پناهگاه ما بوده یا از طریق کارهای تلویزیونی کم و بیش. و توی یک چنین شرایطی شما وقتی که همکاری میکنین با اون دولت و اجازه میدید که فیلمی که اونها این رو پشتیبانی کردند بسازید و بعد وارد یک فستیوال رسمی میشید یا یک مثلا اسکار میشید یا غیره زیر پرچم امروز ایران و انتقاد میکنید، حتی در اون فیلم در مورد مسائلی که در ایران هست، شما دارید یک فکر متفاوتی رو به تماشاچی اروپایی و آمریکایی و دنیوی دارید و این فکر این هست که در ایران میشه چنین فیلم‌هایی رو ساخت، میشه چنین انتقاداتی رو از اون دولت کرد. منتقدین دنیا نمیدونن که در ایران چه میگذره از یک روز به روز دیگر، نمیدونن چنون اجحافی هست، نمیدونن دزدی‌هایی که هست، فشاری که روی اون مردم هست چه هست، نمیدونن که فحشا در چه حدی است، نمیدونن که مسائل نفت، مسائل اقتصادی اون مملکت چه هست، جوانهایی که دارن به دار کشته میشن موقعیتشون چه هست، به چه دلیل به زندان میرن، چرا صدای اونها به گوش هیچ کس نمیرسه، فعالان سیاسی چرا در زندان ها هستن، اینها رو نمیدونن، نه به جزئیاتی که ما میدونیم به عنوان ایرانیان. و من مخالف این مطلب هستم، برای همینم تصمیم من این بوده که حتی اگر فیلم سازی نکنیم به شکلی که میخواستیم انجام بدیم، خارج از کشور باشیم، شاید بتونیم صدای کوچکی باشیم در این مورد. و خصوص
مرتبط با همین نمایش فیلم‌های ایرانی در خارج از ایران، احتمالاً می‌دونید که مدتی پیش نمایش یک فیلم مستند در شهری که خود شما ساکن هستین در لس آنجلس بحث انگیز شد، برخی معترض بودند بهش. شما خودتون جزو کسانی بودین که اواخر دهه 60 در کنار هنرمندان دیگری مثل پرویز صیاد به برگزاری هفته فیلم‌های ایرانی در دانشگاه UCLA کالیفرنیا با مشارکت بنیاد سینمای فارابی اون زمان برگزار میشد معترض بودین. این اعتراض‌های جدید رو در مقایسه با اون اعتراض‌هایی که خودتون انجام دادید چگونه می‌بینید؟ به نظرتون میتونه امتدادی باشه از همون اعتراض‌ها با یه شکل دیگه؟
من نمیتونم که قاضی باشم در این مورد. به خصوص تنها چیزی رو که من میتونم بگم به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک بازیگر ایرانی، این هستش که هر کسی انتخاب خودش رو میکنه و این انتخاب ها موجب میشه که یه خط خاصی در زندگی شما ادامه پیدا بکنه. ما از روز اول هم مخالف بودیم که زیر اون سیستم فیلم سازی بشه. برای این یک خطی بودش که اونجا معترض بودیم. اتفاقا فیلم آقای کیارستمی هم اونجا بود. ایشون اومدن بیرون، ما دوستشون هستیم، بسیار بهشون اهمیت میدیم، بهشون میدادیم، یعنی الان که فوت شدن متاسفانه، ولی با اون یک فیلم ساز خوب ایرانی. مسئله خوب بودن فیلم ساز نیست، مسئله انتخاب کار و انتخاب شرایطی که اونا در اونجا هستن برای کار. حالا البته من اینم خدمت رو عرض بکنم، من با یکی دو تا از فیلمسازا صحبت کردم، گفتن که خب شما چی فکر میکنین خانم آبیگ، یعنی ما چیکار بکنیم پس تکلیف ما به عنوان فیلمساز چیه؟ باید بشینیم خونه کار نکنیم، حرفه دیگه رو انتخاب بکنیم؟ اینا سوالی است که از من میشه وقتی که من میگم همکاری نکنید، تو مملکتیم نسازید. و میگم من انتخاب خودم رو کردم، من امکان داره بیام در آمریکا و زمین بشورم و احساس کنم که حیثیتم بهتر از اینه که با اون دولت همکاری بکنم و فیلمسازی بکنم و ادامه بدم. این انتخابای شخصیه، برای اینکه فیلم یک کار شخصیه. درسته که شما یک پروجکشنی دارید از اجتماع در اون فیلم، ولی وقتی که من میدونم که اون پروژکشن غلطی است و وقتی که میدونم من نمیتونم حرفمو بزنم به عنوان یک فیلمساز، چطور میتونم تو اون مملکت کار بکنم؟ بنابراین این انتخاب ها که میشه، بعد نتیجهش هم این هست که یواش یواش به خاطر این سری فیلم هایی که آمده خارج از کشور و بعد بعضی هاشون هم جوایز معتبری رو گرفته، این راه داره باز میکنه که تماشاچی خارجی ندونه که در ایران چی داره میگذره. خیلی سخت تشخیص دادن موقعیت ایران، یعنی ما در شرایطی بودیم در از این 14 دهه گذشته که خودمونم گیج بودیم که چه اتفاقی افتاد و خب دولت‌های دیگر هم آمدن و بالاخره خطای خاص خودشون از سیاسی به وجود آوردن و تحمل کردن و هنوزم داره تحمل میشه و داره ادامه میده. برای من این فیلمو ندیدم، این فیلمی که شما دارید بهش اشاره میکنید، ولی شنیدم در موردش که یکی از مردان سرزمین اونجا بوده و گفتگویی داشته در این مورد و بعدش هم حتی یک شرایط متفاوتی به وجود اومده و پلیس کشته شده و اینها. ولی واقعیت اینه که چه کار میشه کرد خارج از کشور؟ چه کاری ما میتونیم به عنوان ایرانیان خارج از کشور انجام بدیم؟ بغیر از اینکه صدایی باشیم، به نحوی صدایی باشیم و تشخیص رو باید مردم بدن.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.